بسم الله الرحمن الرحيم. وكان كل من الفصاحة والبلاغة تقع صفة للمتكلم بمعنى آخر با درن. مطلب دیروز گفته شده، همین یک تکه مونده. خلاصه مطلب آقا این است که قانون علمی این است که اول باید چیزی را تعریف کنند، بعد از آنی که تعریف شد اینا تقسیمش کنند. اینجا اشکال می شود که جناب مصنف چرا اول فصاحت و بلاغت را تعریف نکرد، آمد تقسیم کرد. خود فصاحت بر سه قسم است: یکی فصاحت در مفرد، یکی فصاحت در کلام، یکی فصاحت در متکلم. بلاغت را همینجور، بلاغت را دو قسم کرد: خود بلاغت در کلام، بلاغت در متکلم. بلاغت مفرد نداریم. میگیم چرا این کار را کرد؟ دیروز خونده ایم که این تکه مونده، میگه جهتش این است که بین سه فصاحت قدر جامع نداریم که هر سه در او داخل شود، مثل کلمه که قدر جامع اسم و فعل و حرفه، هر سه در کلمه داخل میشد. اما ما برای فصاحت یک قدر جامعی نداریم که این سه قسم فصاحت در او داخل باشد او را تعریف کنیم. اینها متباینن با هم، فصاحت مفرد غیر از فصاحت کلامه، فصاحت کلام غیر از فصاحت متکلمه. چون اینجور بود ما تعریف نکردیم، تقسیم کردیم. ها کذا فصاحت و بلاغت یک قدر جامعی نداره که هر دو درش داخل باشه، تا ما فصاحت و بلاغت را تعریف کنیم. چرا؟ چون به متکلم فصیح میگوین از یک جهت، بلیغ میگوین از جهت دیگر. مثالم عرض کنیم، مانعی نداره به این آقای روحانی متدین میگویم از جهت اینکه مرتکب معاصی نمیشه، فاضل میگویم از جهت اینکه درس خونده فضل پیدا کرده. بین این هر دو جامع نداریم که یک لفظی باشد که ازش هم بفهمیم فاضل بودن را هم متدین بودن را. پس فاضل صفت روحانی می شود از جهت اینکه درس خونده، متدین به همین روحانی می گوییم از جهت اینکه معصیت نمی کنه. می گوید فصاحت و بلاغت همین جور است. شخص را فصیح می گوییم از یک جهت، بلیغ می گوییم از جهت دیگر. اینا دوتا با هم جمع نمی شن هیچ وقت. عبارت بین و کان کل من الفصاحة والبلاغة تقع صفة للمتكلم، و می باشد فصاحت و بلاغت که واقع می شد صفت برای متکلم به معنی آخر. از جهتی فصیح می گوییم، از جهتی بلیغ می گوییم. این دوتا با هم جمع نمی شد، مثل همین مثالی که عرض کردم. پس اینها را باید جدا جدا تعریف کنیم، چون قدر جامع بین فصیح و بلیغ نیست. به معنی آخر بادره جواب اون لمایه، لما را ورق بزن پیدا کن. کجا بود لما؟ بله سطر احسن ثم لما کانت المخالفه. این بادره جواب اون لمایه، یعنی چون اینجور بود. چجور بود؟ که این سه فصاحت به هم ربطی نداشتن و همچنین فصاحت و بلاغت به هم ربطی نداشتن. چون اینجور بود با در جناب مصنف به تقسیم که اینها را تقسیم کرد، چون قدر جامع نداشتن، با در الى تقسیمها، با در اولا الى تقسیمها، مبادرت کرد جناب مصنف اول به تقسیم اینها که گفت فصاحت سه قسم است، بلاغت دو قسم است، با در اولا الى تقسیمها به اعتبار ما یقعان وصفن له، تقسیمم به اعتبار موصوف کرد، فرمود فصاحت صفت مفرد بیشد، مفرد موصوف فصاحت، فصاحت صفت کلام میشد، یعنی کلام موصوف فصاحت، فصاحت صفت متکلم میشد، یعنی متکلم موصوف فصاحت. و ایستتا مباینن، مفرد غیر از کلامه، کلام غیر از متکلمه، به هم ربطی ندارن. پس این فصاحت را تقسیم کرد به اعتبار ما یقعان علیه، به اعتبار اونی که این دوتا برای او صفت میشد. دوتا کیه؟ یکی فصاحت، یکی بلاغت. پس فصاحت به اعتبار موصوف ثلاثه، فصاحت و بلاغت هم به اعتبار دو موصوف. دو موصوف کیه؟ کلام و متکلم. به اعتبار ما اون چیزی که یقعان این صفت فصاحت و بلاغت وصف الله، که صفت فصاحت برای سه نفر وصف میشد، بلاغت برای دو نفر. ثم عرف کلا منهما على وجه یخصه، بعد از آن اینها را یکی یکی جدا جدا تعریف میکنه. من هی تکرار میکنم، آقا من خودم به چه تعبیر به شما بگویم که باید انسان اینجور درس بخواند که هر مطلبی که میگد اگر در مقدمات خونده شده بگد فلانجا این مطلب گفته شده. لذا دیروز عرض کردم که این مطلب در جامی در اول باب استثناء گفته شده. لذا میگوید مستثناء بر دو قسم است، متصل و منقطع. اونجا اشکال میکنن که چرا تعریف نکردی؟ میگه قدر جامی نداره. یک تعریفی که هم استثناء منقطع را بگیرد و هم استثناء متصل را بگیرد نداریم. اینجا عین همویه، میگه اینها قدر جامع نداشتن، لذا هر کدوم را اول تقسیم کرد و هر کدوم را تنها تنها تعریف کرد. ثم عرف کلا منهما، پس از اون تعریف کرد هر یک از این فصاحت را به اعتبار سه موصوف و بلاغت را به اعتبار دو موصوف. ثم عرف کلا منهما على وجه یخصه و یلیق به، هر کدوم مخصوص خودش یک تعریف کرده است. فصاحت مفرد را تعریف کرده مخصوص خودش، فصاحت کلام را تعریف کرده مخصوص خودش، هاکذا متکلم باز فصاحت را تعریف کرد در کلام، بلاغت را هم تعریف کرد در کلام، هر کدوم را مخصوص خودش، هاکذا در متکلم. علا وجه یخصه و یلیق به، چرا؟ لایق به خودش، لایق به خودش. مجتهد را تعریف میکنیم لایق به خودش، میگیم کسی که به درجه استنباط رسیده. فاضل را تعریف میکنیم مخصوص به خودش، میگیم کسی که فضل پیدا کرده. خب چرا این کار کرده؟ لتعذر جمع الحقائق المختلفه فی تعریف واحد، چون متعذر یعنی محال است که جمع کنیم حقائق مختلفه را در یک جا یک تعریف بکنیم، محال است، نمیشد. لتعذر جمع الحقائق المختلفه فی تعریف واحد ولا یوجد قدر مشترک بینهما، بین این بلاغت و فصاحت یا بین سه قسم فصاحت قدر جامع ما نداریم، لذا ناچار تقسیم کردیم جدا جدا تعریف کنیم. ولا یوجد قدر مشترک بینهما، دارید یا بینها، چاپ مصر اونجاها نیست، اینجا اونم بینهمایه. خب بلاغت و فصاحت بزنیم دیگه، چاره نیست. ولا یوجد قدر مشترک بین فصاحت و بلاغت کل حی از شما بینهایه احسن او درسته. من خیلی باسوادم، لکن از شما چون ندونین متوجه شما رو میکنیم. بینها باشه بهتره، یعنی بین این پنج قسم، پنج قسم کدومه؟ فصاحت مفرد، فصاحت کلام، فصاحت متکلم، بلاغت کلام، بلاغت متکلم، بین اینها قدر جامع نیست. اگه بین اینها باشه ما رو گول نزده باشه یک دفعه. خب، ولا یوجد قدر مشترک بینهما کل حیوان المشترک بین الانسان والفرس و غیرها، که قدر جامع است. حالا انسان و فرس و بقر اگر منطق خونده باشی میشد یک تعریف بکنیم. میگد الانسان و والفرس و والبقر ماهو، میگیم حیوانون قدر جامع داره. وقت حیوان را تعریف میکنیم، الحیوان جسم نامی متحرک بالاراده، اما این ما نحن فیه ما همچی چیزی ندارد. کل حیوان المشترک بین الانسان والفرس و غیره ما. چرا قدر مشترک نداریم؟ لأن اطلاق الفصاحت على الاقسام الثلاثه، به ذات این که اطلاق فصاحت بر سه قسم، سه قسم کدوم بود؟ فصاحت مفرد، فصاحت کلام، فصاحت متکلم. لأن اطلاق الفصاحت على الاقسام الثلاثه من قبیل اطلاق اللفظ المشترک اللفظی را زیاد کن، یادداشت کن ها، من قبیل اطلاق اللفظ المشترک اللفظی على معانیه المختلفه. از خارج ارز کنم، قرع دو معنا داره، یکی حیض، یکی پاک شدن از حیض. حالا میشد ما یک تعریفی بکنیم که هر دو را بگیره؟ نمیشه. پاک بودن، حیض بودن متباینن. ها کذا جون، جون سفید بودن، سیاه بودن، اونم متباینن. پس لفظی که مشترک لفظی است نمیشد به تمام افرادش یک جا تعریف کنیم، چون اینا متباینن. حیض با پاک بودن، حیض دوتایه، سفید بودن و سیاه بودن دوتایه. حالا بیاد در عین که 70 معنا داره، نمیشد یک چیزی درست کنیم که همه این 70 را شامل بشود. پس تعریف مشترک لفظی قابل اجتماع نیست بین معانیش. لأن الفصاحة على الأقسام، لأن إطلاق الفصاحة على الأقسام الثلاثة من قبيل إطلاق لفظ مشترك لفظي. مشترك لفظي اون لفظش اگه قید بزنی یک وقتی درد میخوره. لأن إطلاق لفظی که مشترك لفظی باشد على معانيها المختلفة، که معناهاش مختلف است، نظرا إلى الظاهر، یعنی این که ما فصاحت را مثل مشترک لفظی می دانیم نظر به ظاهر است، و با دقت منطقی ممکنه جامع پیدا کنیم، اما نظر به ظاهر ما جامعی نداریم. در استثناء هم همین را می گویند. اونجا که می گوید استثناء منقطع و متصل قدر جامع ندارد، می گوید نظر به ظاهره، و الا با دقت حقیقی می تانیم برای اونم قدر جامع پیدا کنیم. نظرن الی الظاهر، این نظرن الی الظاهر را شما بزن به اون من قبیل اطلاق، یعنی اطلاق فصاحت بر اقسام ثلاثه از قبیل اطلاق لفظ مشترک لفظی است. نظرن الی الظاهر یعنی در ظاهر اینجوره، اما اگر دقت بکنیم ممکن است جمع کنیم بین جمیع اقسامش و یک تعریف بکنیم، اما او دقت میخواهد. خب، نظرن الی الظاهر، این در فصاحت. و کذا البلاغه، بلاغت هم که دو قسم است، بلاغت در کلام، بلاغت در متکلم. اونم نمیشد یک چیزی پیدا کنیم که جامع هر دو باشد و تعریف کنیم. و کذا البلاغه، ولا یخفا، توضیح میده مطلب را، مطلب جدید نیست، توضیح مطلبه. ولا یخفا تعذر و تعریف مطلق العین الشامل للشمس و الذهب و غیر ذالک. میگن این مخفی نیست که شما بخواهی برای 70 معنای عین، چشم، چشمه، ترازو، طلا، خورشید، سر زانو، بخوای یک جامع پیدا کنی که همه را شامل بشد، ممکن نیست. این واضح هست. میگن ولا یخفا تعذر، یعنی محال بودن تعریف مطلق عینی که شامل باشد شمس را که بهش میگن عین، ذهب را بهش میگن عین، و غیر ذالک معانی که داره. فصح أن تفسير الفصاحة والبلاغة على هذا الوجه مما لم يجده في كلام الناس دو دقيقة با ما باش. اگر مكررات داري بلو نگاه کن در باب صفت مشبهه، یک جای دیگه هم هست، اونجا من نوشتم که این کتاب را 700 سال مردم خوندن، لكن این غلط اینجا را نفهمیدن. 700 سال خونده شد، غلط اینجا را نفهمیدن، بعد من اونجا غلط را نوشتم که چه غلطه. حالا جناب خطیب قزوینی هم در کتاب ایزاحش، ایشون کتابی دارد ایزاح، اونم در همین فن معانی بیانه، اونجا میگوید این قسمی که من تعریف کرده ام در کتاب قم من ندیدم. هنر هنر من است. یک کسی نوشته، اونجا حاشیه رو بعد نگاه کنید، حالا نگاه نکنید، من در شرح المدرس اینا نوشتم. قدیم آقا علما عقب علم میگشتن، نه عقب بعضی کارهای دیگر. از یمن برایش نوشتن که این ادعای تو اشتباه هست. حالا جناب مرسد میگد اونی که نوشته که این ادعای خطیب اشتباه، بی خود میگد، معنای کلام خطیب را نفهمیده. و همونجا در شرح متول المدرس نوشتم که مرحوم مرزای قمی صاحب قوانین با یکی از علمای زمان خودش در یک مسئله با هم بحث کردن، مکررن نامه نوشتن، ای او را رد کرد، او ای را رد کرد، تا آخر حالا که غالب شد او بمونه. پس جناب خطیب قزوینی گفته است که این تعریفی که من کرده ام در کلام قوم من ندیدم، یعنی هنر مال من است. اون خطیب یمن نوشته که آقای خطیب قزوینی رأی تو دخالت در معانی الفاظ نداره. اینه با آقایون مگاهی که بزدسی مناسبی پیدا میشد با فضلا بحث میکنیم، میگد این مطلب به رأی من درست نیست. میگم آقا جون در قواعد الفاظ رأی دخالت نداره، مدرک عرب است، اگر عرب گفته مسئله تمامه. تو میگی من رأیم این درست نیست، این من بی ربط است. اونم همین را نوشته برای جناب خطیب، گفته تو میگویی که یک تعریف صحیحی در کلام قوم ندیدم، رأی تو درد نمیخوره، تو صحیح ندانی، چه ربطی به مطلب داره؟ اشکال کرده به خطیب. جناب ملا سعد میگد حق با خطیب است، او مقصود خطیب را نفهمیده که چی میگد. عبارت بینا فصح تفسیر الفصاحت، فصح ان تفسیر الفصاحت والبلاغه، پس صحیح است فرمایش خطیب قزوینی که چه گفته؟ ان تفسیر الفصاحت والبلاغه على هذا الوجه، یعنی اینجوری که من دارم تعریف میکنم فصاحت را که 3 قسم کرده ام، بلاغت را 2 قسم کرده ام و هر کدوم را تعریف مخصوص خودش کرده ام، میگه این تعریف را من در کلام قوم ندیدم. میگه حرفش حساب است. اشکال خطیب یمن بی ربط است. فصح این که تفسیر فصاحت و بلاغت على هذا الوجه به این قسمی که جناب خطیب قزوینی در اینجا تعریف کرده، مما لم یجده فی کلام الناس، گفتم من اینه در کلام علما ندیدم. آقا اون زمان که هواپیما نبوده، ماشین هم که نبوده، قطار هم که نبوده، ببین چقدر اینها در علوم دقت میکردن که هی رد و بدل میکردن تا نامه برد بیاد یک ما طول میکشن. مقدمه بله من لا یحضر الفصیح را ببین، در اول مقدمه اونجا می نویسد که یک نفر راوی در بلخ بود، مرحوم صدوق از ایران پا شد رفت اونجا اون روایت را از اون راوی سوال کنه که شما این روایت را گفتی یا نگفتی. خب اون زمان ها از اینجا تا بلخ که اون آخر افغانستانه وصل به دولت روسه چند منزل راه است. و مرحوم صدیق بگو با اسب رفت، با شتر رفت، یک ماه دو ماه طول میکشه تا اونجا برسن. اینا اینجور زحمت کشیدن این علوم را دست ما دادن. مقصود ما حالا ما از اون محله به این محله میگیم آقا راه دوره، برای ما اومدن زحمت دارد. آخه یعنی چه؟ تو میخوای درس بخونی، تو میخوای زحمت بکشی، چهار قدم دوره یا نزدیکه، یعنی چه؟ مقصودم اینه که ما قدر علم را نمیدانیم، ما طالب علم نیستیم، یک مقاصد دیگر داریم، هی درس میخونیم. صدوق با اون احترامش میرد اون آخر افغانستان که روایت را از راوی بگیرد و در کتاب خود بنویسه. خب حالا گوش بده. فصح ان تفسیر الفصاحة والبلاغة على هذا الوجه، این وجه کدامه که هر کدام را جدا جدا تعریف میکنه. مما از چیزهاش که لم یجده فی کلام الناس، اشکال خطیب یمن بر این وارد نیست. چرا؟ لکنه اخذه من اطلاقاتهم و اعتباراتهم. ای که میگد من در کلام قوم ندیدم، نمیخواد بگد من نپسندیدم، میگد من در کلام قوم به این قسمی که من تعریف کردم در کلام قوم جامع ندیدم که یک جا باشه. بله مفرد مفرد قوم گفتن همین حرفها را، تنها تنها گفتن، یعنی به این طریق که سه قسم فصاحت، دو قسم بلاغت، یک جا من جمع کردم، تنها تنها هر کدوم را تعریف کردم، علما اینجور نگفتن، اما مطلب را گفتن، لکن متفرقه گفتن، من همه را جمع کردم در یک جا. لکنه اخذ من اطلاقاتهم، لکن جناب خطیب گرفته این تعریف ها را از اطلاقات علما و اعتبارات علما، یعنی اونها جدا جدا بیان کردن، این جمع کرده همه را یک جام. و حین اذن، حالا که مراد خطیب این است که من نمیگد نپسندیدم، میگد در کلام علما اینجور که همه را یک جا جمع کنند و بگویند ندیدم، نمیگد کلامشون غلطه. و حین اذن لا يتوجه الاعتراض على قوله لم اجد في كلام الناس ما يصلح. پس این اشکال خطیب یمن بر این عبارت وارد نیست. عبارت خطیب چیه؟ میگه ندیدم در کلام علما یک تعریفی که لائق باشه. لائق باشه یعنی اینجور جمع کرده باشه، ندیدم. نه اینکه میگه من قبول ندارم. تا خطیب یمن اشکال کند که رأی تو در مباحث الفاظ راهی ندارد، اون نمیگه من قبول ندارم، میگه اینجور قشنگ خوب در کلام قوم نبوده است. و این اذن لا یتوجه اعتراض خطیب یمن علا قول مصنف، که در کتاب ایزاه خود گفته است ها، علا قول مصنف در کتاب ایزاه. چیه قول مصنف؟ لم اجد فی کلام الناس، پیدا نکردم در کلام علما ما یعنی تعریف، یک تعریفی که یصلح لتعریف هما، که لیاقت تعریف بلاغت و فساد داشته باشد، من ندید. تتوجه الاعتراض على قوله لم اجد في كلام الناس ما يصلح. پس این اشکال خطیب یمن بر این عبارت وارد نیست. عبارت خطیب چیه؟ میگه ندیدم در کلام علما یک تعریفی که لائق باشه. لائق باشد یعنی اینجور جمع کرده باشد، ندیدم. نه اینکه میگد من قبول ندارم. تا خطیب یمن اشکال کند که رأی تو در مباحث الفاظ راهی ندارد، اون نمیگه من قبول ندارم، میگد اینجور قشنگ خوب در کلام قوم نبوده است. و این اذن لا یتوجه اعتراض خطیب یمن علا قول مصنف، که در کتاب ایزاه خود گفته است ها، علا قول مصنف در کتاب ایزاد. چیه قول مصنف؟ لم اجد فی کلام الناس، پیدا نکردم در کلام علما ما یعنی تعریف، یک تعریفی که یصلح لتعریف هما، که لیاقت تعریف بلاغت و فساد داشته باشد، من ندیدم. ندیدم یعنی پس نپسندیدم، یا اینجور جمع ندیدم. نمیگد من نپسندیدم، تا خطیب یمن بنویسد که رأی تو دخالت در مطلب ندارد. خب به انه بیان اعتراضه، اعتراضی که خطیب یمن کرده. به چه اعتراض کرده؟ به انه لا مدخل للرأی فی تفسیر الالفاظ. اون نوشته گفتد تو میگی من نمیپسندم، میگد رأی تو دخالت نداره، میگد تو نفهمیدی خطیب چه گفت، اشکال بهش کردی. خطیب میگد اینجور تعریفی که خسنگ باشد و خوب باشد، یعنی هر کدوم جدا جدا، در کلام قوم نبوده. نمیگد من نمیپسندم تعریف آنها را، تا تو بگی رأی در مباحث الفاظ دخالتی ندارد. به انه مقصود این بیان اون اعتراضی است که خطیب یمن کرده. اعتراض به چه کرده؟ به انه لا مدخل للرأی فی تفسیر الالفاظ. خب پس اشکال خطیب یمن به جناب خطیب قزوینی وارد نیست، چون مقصود خطیب را نفهمیده. ولا یحتاج الی ان یجاب، دو دقیقه با ما باش. یک شعری دارد آقا، میگد هر سؤالی را جوابی حاجت گفتار نیست، چشم دانا عذر میخواهد لب خاموش را. و ما به رفقا همیشه گفته ایم که با اشخاصی که سواد علمی ندارن بحث نکن، چون او سواد نداره، تو بس کنی آخرش به فحش میکشن، اگر روبرو فحش نده میره غیبت میکنه، ده تا بد به انسان میبنده. یک کسی آمده جواب خطیب یمن را داده، میگه آقا تو چرا به او جواب میدی؟ او بیچاره که نفهمه، مقصود جناب خطیب را نفهمیده، این جوابی که تو میدی اونو پرورش میدی، ترویج باطل میکنی. نه اصلا ساکت باش در جوابش. عبارت بین ولا یحتاج و محتاج نیست جناب خطیب یمن، ولا یحتاج الی ان یجاب عنه، محتاج نیست که جواب داده شود، عنه را بزن به اعتراض، که جواب داده شود از اون اعتراض خطیب یمن، به ان المراد بالناس الناس المعهودون. جواب خطیب یمن را کسی داده، گفته آقای خطیب قزوینی نمیگد هیچ عالم نگفته، میگد دو سه نفری را اینا نگفتن، میگد اصلا این جواب بی خود است، اشکال او بی خود، جوابم بی خود. نه خیر، جناب خطیب مرادش ناس معهودون نیست، دو نفر سه نفر، تمام علمایه، لکن مقصودش این است که اونها به این طریق که جمع کرده باشن نگفتن. اشکال خطیب وارد نیست، تو چرا جوابش میدی؟ تو عذر بدتر از گناه میاری، میگی مراد خطیب یعنی دو سه نفر از علما. نه خیر، مراد خطیب همه یه، عذر بدتر از گناه هم که یک قصه ای دارد که الان نباید گفت. پس این جواب عذر بدتر از گناه هست. بله، ولا یحتاج الی ان یجاب عنه، از اون اعتراض به ان المراد به ناس الناس المعهودون، یعنی دو سه نفری که اون زمان بودن. تمام شد. ثم اول مطلبه اینا تمام شد. ثم لما کانت البلاغتو موقوفتن علا معرفت الفصاحه لکونها، از خارج از کنم اینا نرخ شعباسی آقا، اونایی که از ما شنیده باشن، تقدیم آقا سبب میخواد. و گفتیم سبب تقدیم پنج چیز است: تقدیم به شرف، تقدیم به المکان، تقدیم به زمان، تقدیم به طبع، تقدیم به العلیه. میگیم حالا چرا جناب مصنف اول پای فصاحت رو جلو میکشه، فصاحت رو تعریف میکنه، میگه به جهت این که فصاحت شرط در بلاغته، که میرسیم به زودی انشاءالله که بلاغت از جمله شرایطش فصاحت است، و این شرط باید قبل از مشروط خود پیدا شود، و در اصول انشاءالله مفصل میخونید. وضو شرط صلاته، باید قبل از این که الله اکبر میگیم وضو داشته باشید. پس شرط تقدم دارد بر بلاغت، یعنی فصاحت تقدم دارد بر بلاغت. دوباره بلاغت هم که سه قسم کردیم، چرا بلاغت مفرد بر بلاغت کلام متکلم مقدم کردیم؟ اونم الکلام الکلام، چون کلام متوقف بر اجزاء خودش است که مفرد باشد. پس فصاحت در کلمه تقدم به طبع دارد بر فصاحت کلام. گفتیم تقدم به طبع، تقدم اجزاء شی بر خود شی، خشت و گچ و الی آخر، اینها اجزاء این مرکبه. اول باید اجزا را تهیه ببینیم، خشت، گچ، امثال اینها، بعد شروع کنیم در بنا. پس فصاحت در مفرد جزء فصاحت در کلامه، پس تقدم به طبع دارد بر کلام. و هاکذا فصاحت در مفرد علت فصاحت در متکلمه. چرا؟ چون فصاحت در کلمه جزء فصاحت کلامه، فصاحت کلام علت برای فصاحت متکلمه، لذا کلام را هم بر متکلم مقدم می کنیم. اون وقت تقدم مجموع فصاحت بر بلاغت همین جور است که بلاغت یک جزءش فصاحته، پس تقدم به طبع دارد فصاحت بر بلاغت، پس همش تقدم به طبع است. عبارت گوش بدیم: ثم لما کانت معرفت البلاغت موقوفتن علی معرفت الفصاحه، چون که می باشد معرفت بلاغت متوقف بر معرفت فصاحت. چرا؟ لکونها مأخوذتن، زیرش بین شرطن، زیر مأخوذتن، لکون اون فصاحت بر فصاحت مأخوذ فی تعریف البلاغه. لما اینجور وجب تقدیمها، زمیره بزن به فصاحت، پس واجب است تقدیم فصاحت. ولهازا یعنی به همین علت که تقدم به طبع است، ولهازا به عینه وجب تقدیم و فصاحت المفرد بر فصاحت کلام متکلم. یعنی هر دو تقدم به طبع دارن، فصاحت تقدم به طبع دارد بر بلاغت، فصاحت مفرد تقدم به طبع دارد بر فصاحت کلام متکلم، لذا مقدم کرد. فالفصاحت الكائنت فی المفرد، پس فصاحتی که می باشد در مفرد، خلوصه من تنافر الحروف، این یک شرط که فصاحت مفرد یک شرطش این است که این کلمه تنافر نداشته باشد. و دیروزم عرض کردیم تنافر یعنی سقل بر لسان که بعد خودش بیان می کند. خلوصه من تنافر الحروف، این فصاحت در مفرد. و خلوصه من الغرابه، اتو بر اون جایه، و خلوصه من الغرابه، ای دوتا. و خلوصه من مخالفت القیاس اللغوی، شرط سیوم این است که مفرد خالص باشد از مخالفت قیاس اللغوی. قیاس اللغوی یعنی نحو صرف، که از مخالفت نحو صرف خالص باشد. القیاس اللغوی ای المستنبت من استقراء اللغه، یعنی قیاس یعنی قاعده، قیاس یعنی کلی، قیاس یعنی ضابطه، خالص باشد از قواعدی که از مخالفت قواعدی که استنباط شده از لغت عرب، که ما رفتیم لغت عرب را گردش کردیم، دیدیم واو ما قلب مفتوح را قلب الف می کند، رفتیم گردش کردیم دیدیم مبتدا را مثلا مقدم می کند بر خبر، و هاکذا. این قواعد نحو و صرف المستنبت من استقراء اللغه. حتی لو وجد یا وجد فی الکلمه شیء من هذه الثلاثه لا یکون فصیحا، حتی این که اگر یک کلمه پیدا شد یکی از این ستا بود، میگه می فصیح نیست، تنافر داشت حروفش، یا غریب بود، یا خلاف قیاس قاعده نحو صرف بود، میگه می فصیح نیست، پس باید از این سه خالص باشد. حتی لو وجد فی الکلمه شیء من هذه الثلاثه لا یک لا تکون فصیحه، نمی باشد اون کلمه فصیح. فالتنافر، حالا یکی یکی را بیان میکند که تنافر فی الحروف یعنی چه. فالتنافر وصف فی الکلمه یوجب ثقلها علی اللسان و عسر النطق بها. تنافر یک معنی است، وصف یعنی یک چیزی است در کلمه که اگر عرب اینا بخواد بگد، مثل این سوزن را روی سینی مس میکشی یک صدای میکنه، آدم تکون میخوره. تنافر در کلمه این است که عرب وقتی بخواد تلفظ کند خوشش نمیاد، همچه بدش میاد. خب فالتنافر وصف فی الکلمه یوجب ثقل اون کلمه را علی اللسان و یوجب عسر النطق بها، و موجب میشه دشواری تلفظ، که هرچه بهش میگیم تلفظ کن برش مشکل میشود. حالا ما یک مثال بچگانه که در مکتب ها میخوندیم با هم شوخی میکردیم همونه میگم، شیخ سعدی سخت شخصیه. این اگر به عجله کسی ده مرتبه گفت هنر داره. شیخ سعدی سخت شخصیه، این در زبان فارسی خیلی اثر داره، ثقیل ادایش. حالا بعد تنها رفتی تو حجره ده مرتبه بگو شیخ سعدی سخت شخصیه، نمیشه گفت، زبان گیر میکنه. و اثر نطق بها فمنه ما یوجب تناهی فیه، بعضی از این قسم تنافر اون چیزیست که خیلی خیلی ثقیله، خیلی سخت است گفتنش، در انتهای سختیه. فمنه، پس بعضی از این تنافر ما اون چنون چیزیست که یوجب تناهی فیه را به تنافر بدن، که موجب شد تناهی در تنافر را، یعنی خیلی تنافر داره. نهو الهع خع، خدا رحمت کند اونهایی که به ما تجوید قرآن یاد می دادن، به مزحزحهی تو قرآن دارد و ما هو به مزحزحهی من النار، اینقدر هی تکرار می کردی می گفت نشد، دوباره می گفتی می گفت نشد. حالا شما در علم تجوید به مزحزحهی این چطور به هم تلفظ کنی خیلی دشوار می شد. هع خع اینم دشواره تلفظش، مثل به مزحزحهی. حالا مزحزحهی چرا دشواره معلومه، به ذات این که های حتی از بالای حلق است، های حوز از دور ناف است، که خدا رحمت کند به ما میگوید های حوز را و جوری بگویی که این ناف تکون بخوره، پس اون معلوم. خع همینجوره، هی حوز، هی حتی، خا، اینها همه حلقیه لکن از هم دورن، وقتی بخواد تلفظ کند مشکل میشد برای عرب. حالا غیر عرب هر کار بخونه به ما چه؟ بله، نحو اله خع بدخاء المعجمه، یعنی خاء نقطه دار، بقیه که معلومه های حوز و عین. فی قول الاعرابی سئل عن ناقته، عربی مهمان شده بود پیش کسی، اون صابخونه گفت که شطرت کجاست، گفت ترکتها تر علیه خع. حالا شما نمیتونی بگی، من نمیتونم، اون قصرم بگم دیگه. حالا شوخی پیش آمد کرد، طلبه گوشتی خریده بود و بود لب حوض مدرسه گذاشته بود بلد کاسه بیاره، اتفاقا گربه آمد گوشتا رو برد، طلبه دیر گوشت رفت تو سرداب تو زیر زمینی، چوبه برداشت تعقیب کرد رفت. گربه وقتی راه فرار ندارد معو معو میکنه، دید که راه نیست میترسد، معو معو کرد، گفت خبیث تو مدرسه زندگی کردی، گوشت طلبه رو میخوری، بازم چرا مخرج عین را درست نمیگی، بگو معو معو. حالا شما هیخه را بخی، عرب برای ثقیله، عجم هم ثقیله، آقا هیخه را همش از مخارج بگذ خیلی مشکل است. بله، فی قول الاعرابی سئل عن ناقته، سؤال شد از شطرش که شطر را کجا کردی، فقال ترکتها تر علیه اخع، حالا تو تلفظ کن. خب پس این انتها درجه تنافر را دارد، دشوار گفتنش. بله، هیخا یه خاریست، خاریست که شطر را می کنن، خار شطری میگن فارسی، تو حاشیه نوشته اینا را سؤال نکن. و منه مادون ذالک، بعضی تنافرها هست که خیلی نیست، یه خورده تنافر دارد. و منه مادون ذالک نحو مستشذراتون فی قول امرء القیس، متن میخوانم، غدائره مستشذراتون ادل اولا، از خارج از کلم دیگه چاره نیست، آقا مطالب علمیست باید بشنوی. این بیت یک حکایتی داره، خلاصه اون حکایت این است که امرء القیس شاهزاده یه بین عرب ها، این عاشق دختر عموش بود، عموها دختره رو به این نمیداد. چرا نمیداد؟ چون مردیست خیلی هرزه بوده، خیلی هرزه بوده. هم مثل که حب لاقت تلقت و مرزعین مال همین خبیث است. الملك الذلیل یعنی شاه گمراه. شاه همه گمراه هست لیکن باز درجات داره. حاصل این دختر عمو رو بهش نمیدادن. یک عرب ها وقتی این بختیاری ها و قشقایی ها ییلاق و قشلاق دارن، کوچ میکنن میرن برای چراگاه و بعد دوباره بر میگردن به جای خودشان. عرب ها هم همینجور دارن. بعد یک وقتی و اینها را نمیدونم، اگر کسی اونها را دیدم، من ندیدم، لکن جای دیگه من دیدم، وقتی که اینها کوچ میکنن اول مرده ها میرن، زنها را میگذارن و زنها خودشون دوباره جدا میان. امرأة القس یک جای پنهان شد، مردها رفتن، زنها باقی موندن. خب هوای عربستان هم که گرمه، بعد این زنها از عقب را افتادن. امرأة القس یک جای پنهان شد، اینا لخت کردن، مرد نیست دیگه، لخت کردن رفتن توی آب، آب تنی کنن. این یواش اومد همه لباسای این زنها را ورداشت، رفت اونجا روش نشست. اینا آب تنی کردن بیرون، آمدن دیدن که لباسا نیست. چه شد نشد؟ گفتن بله کار اون یاروست. خب بعض زنهای عاقله که خود عاقله بودن آمدن گفتن امرأة القس لباسای ما را بده. گفت نمیدم، قسم خورد. گفت باید همش این دختر عموی من لخت بیاد تا اینجا من ببینمش. هرچه گفتن او چاره نداره. بعض زنها گفتن بابا ما همه تلف میشیم. خب برو دیگه، حالا دیگه ای اومد. گفت بچرخ چرخید. عکاس دیدی نگه امامت دم کنه اون چه کار کنه. بله همه را دید. بعد لباس را داد، لباس را که داد پوشیدند و گفتن خب اینقدر ما را معطل کردی، ما همه گرسنه ایم. گفت شطر خودش را گرفت کشت و کباب کرد و گفت بفرمایید. خوردن. بعد خواستن را بیفتن. بعض زنها گفتن ای اوی شطرش را ذبح کردن، پیادم که 16 نباید پیاده را برد، چه کار کنیم نکنین؟ گفت که به دختر عموش گفتن، گفتن این با تو یک شطر سوار بشین، تجاوز یکی این طرف یکی این طرف. اونجا که نشست دیگه سر حال اومد، شروع که از شعرگویی. از جمله اون قصیده همین است که معلقات سبعه که در مکه آویزان کرده بودن یکی همین است، از بس که خیلی آل آل بوده. حالا این قدائره مستشزراتون شاهد ما در مستشزرات است که این حروف مستشزرات با هم تنافر دارن. عرب خوشش نمی آید از این لفظ مستشزراتون. حالا کجا اش سبب تنافره می خوانیم یواش یواش. در وصف اون موهای اون دختره می گوید بله نحو مستشزرات فی قول امرئ القیس غدائرهو، ضمیر میخولد به شعر اون دختر عمو، موهای سر دختر عمو. غدائرهو ای زوائبهو، این موی سر قدیم ها که زنا میبافتن، اون دنبش، دنب موی سر، اونجا یک کهنه چیزی بهش میبستن، اونو میگن غدائر، اونو میگن زوائب. غدائرهو ای زوائبهو جمع قدیره، قدائر جمع قدیره. و ضمیر عائدون الالفرع، ضمیر قدائرهو که مذکره به فرع برمیگردد. فرع یک دسته مو را میگوین زنها قدیم ها، حالا که سر را میتراشن اصلا، قدیم ها موها را دسته دسته درست میکردن. بعضی را بهش زلف میگفتن، بعضی را گیس بهش میگفتن، بعضی را چیز دیگه میگفتن. بله و ضمیر عائد الی الفرع فی البیت السابق، بیت سابقش نوشته تو حاشیه، حالا نگاه نکن. و فرع یزین الماتن اسود فاهمن، میگه یک دسته مو در پشت سر دختر، وقتی ترخون خودشه بود پشت سر دختر یک دسته مو ای بود که پشتش را زینت داده بود، سفیدی بر سیاهی نقش بندد. وقتی این موی سیاه به پشت سفید میگد خیلی لطیف معلوم میشد. و فرع یزین المتن، متن پشت رو میگوین اسود فاهم، که مو سیاه بود مثل زغال، این زمیر به اون فرع برمیگرده و فرع اون یزین المد آئدون الالفرع فی البیت سابق مستشزراتون، اگر به کسر را خوندیم مرتفعاتون اسم فاعل میشد، استشزره یستشزره اسم فاعل مستشزرون، مستشزرون یعنی مرتفعاتون، یعنی موها پشتش دراز بود دنب مو رو به بالا میرفت. بعضی هستن الان هم این جوان ها مو میگذارن میبینید دنب مو میچرخه رو به بالا. مستشزراتون ای مرتفعاتون این رویه بالکسر، اگر را مستشزراتون اون زائشه به کسر بخونیم اسم فاعل میشد، مرتفعاتون این ذکره بالکسر علا لفظ اسم الفاعل، او مرفوعاتون یا زار فتح بدیم مستشزراتون میشد اسم مفعول یعنی مرفوعاتون، مرتفعات یعنی خودمو رو به بالا رفته، مستشزراتون خوندیم یعنی این مو را بالا بستن، اون دم به مو را نخ میبندن بالا میبندن. بعد هر دو معنا اینجا صحیح هست. بله او مرفوعاتون این رویه بالفتح. خب استجذره معناش چیه؟ استجذره رفعه. اینه باید در حاشیه یادداشت کنی. جواب میدهد از یک سؤال مقدری که اون سؤال مقدر را در شرح تصریف خونده ای که فعل لازم مفعول به بدون حرف جر میتونه بگره یا نمیتونه؟ نمیتونه. یک وقتی خیلی من تو شرط تصریف طول دادم که خیر منزول به، این به چه کاره یه به که برمیگرده، که یک رساله در نجف اشتباه کرده بود، من هی گفتم و گفتم اراتون اسم مفعول، اسم مفعول از فعل لازم نمیاد مگر به سبب حرف جر. چطور شما میگی مستشزراتون باب استفعال لازمه و فعل لازم بدون حرف جر اسم مفعول نمیگیره؟ شرط تصریف کندیم ممرورون به، ممرورون به ما، ممرورون بهم تا آخر، شما چطور میگی مرفوع اسم مفعول است؟ میخواد جواب بده، میگه باب استفعال جائز الوجهینه، گاهی متعدی استعمال میشد و گاهی لازم. اینجا که ما میگیم مستشزراتون بنابر صورتی است که باب استفعال متعدی باشد. استشزره رفعه یعنی متعدی است، باب استفعال گاهی متعدی میشد. و استشزره بدون مفعول ارتفع یعنی لازم، یعنی جائز الوجهینه، گاهی متعدی گاهی لازم. پس اسم مفعول اگر براش درست کرده ایم بدون حرف جر، بنابر این است که باب استفعال گاهی متعدی به نفسه، بعد اسم مفعول ازش میاد بدون حرف جر. بله استجذره ارتفع یعدا ولا یعدا، این یک کلمه را میاد بگیر که خیلی درد میخورد لغت وقتی مراجعه کردی، بعضی جاها میگد یعدا ولا یعدا یعنی جائز الوجهینه، جاء یعدا ولا یعدا، جاء گاهی متعدی استعمال میشد، جاء انی زیدون این یا مفعول است و جاء متعدی، گاهی هم میگد جاء بهی لازم استعمال میشد، یعدا ولا یعدا، میگد استذره همین جور است، یعدا ولا یعدا یعنی گاهی متعدی استعمال میشد استذرهو که مفعول به نفسه گرفت، و گاهی لازم استعمال میشد دیگه مفعول به نفسه نمیگرد. خب متن بچسبون آقا، مستذراتون الالعلا یعنی موهای این تکه مویی که پشت سرش بود رو به بالا رفته بود، اگه اسم فاعل خوندی یعنی خودش رو به بالا رفته بود، اگه اسم مفعول خوندی یعنی با نخ بسته بودن به سر. الالعلا تزل الاقاسو فی مسنن و مرسل، از خارج عرض کنم وقت نگذاشته هنوز دو صدقه مونده، میگد این موی سر دختر عمو به اندازه ای زیاد بود که تکه ای در تکه دیگه پنهان میشد، یعنی خیلی مو داشت، چون قدیم موی زیاد فخر زن بودن، الان میرن آرایشگاه کجا هی موها را قیچی میکنن که کم بشود. و یک قصه تاریخی دارد، افسوس وقت گذشته، اینه باید نگم برای وقت گذشته. پدر کش پادشاهی را نشاید، اگر شاید به غیر از 6 ماه نپاید. شوهر شیرین، قصر شیرین، شوهرش شاه ایران بود، پسرش رفت شب ترورش کرد، کشت به نفرین حضرت. بعد حالا این مسئله درست در درست نیست، من در باب صحت و بطلانش نیستم، که مجوسی ها نکاح محارم را جایز می دانند، نکاح زن پدرم جایز می دانند. بعد این پسر خسرو پرویز که شوهر شیرین بود، به شیرین اظهار عشق کرد. شیرین گفت که نه نمیشد فلان، اینها خیلی اصرار کرد. گفت خب حالا که اصرار داری، مجلسی از وزرا منعقد کن، ما اونجا میام 2 کلمه حرف دارم، بعد حاضر میشه. خب اونم از خدا خواست مجلس منعقد کرد، شیرین آمد. شیرین آمد و بعد به وزرا گفت، گفت این پسر پدر را کشته، این میخواد منی که زن پدرشم مرا بگیرد، آیا عقل و انصاف اجازه میده یا نمیده؟ چادر انداخت، دیدن موی سرش مثل چادرهای سیاه احاطه کرده. گفت من اینجور خوشگل هستم، اما تو به آرزو نخواهی رسید. خنجر در آورد، خودش را کشت. پس موی زیاد برای زن در قدیم زینت بوده، این میگه لذا موی سر این دختر عمو به اندازه زیاد بود که هر تکهی در تکه دیگه پنهان میشد. تزل الاقاسو، پنهان میشد اقاس که یک تکه موز در مسنا، مسنا یعنی در موی بافته شده، یعنی این دسته ای که بافته نبود در موی بافته شده پنهان میشد، و در مرسل یعنی در اون مویی که بافته نشده بود. تزل ای تغیبو، یعنی غائب میشد اقاس، تزل و ای تغیبو، ول اقاس معناشیه جمع عقیسه و هیل خسله، زیر خسله بینید تکه، یک تکه، و هیل خسله المجموعت من الشر، یک تکه ای که جمع شده باشد. ول مسناچیه المفتول، زیرش بینید بافته شده، یعنی در مسنا یعنی بافته شده، دولا یعنی بافته شده، فی مسنن بله المفتول. ول مرسل خلاف المسنا، یعنی ان زوائبه، یعنی دنباله موی سرش، مشدودتون علی الرأس به خیوتن، زنان میبستن قدیم دنباله مور نخ میبستن، به سر میبستن به خیوتن. و ان شعره ینقسم، یعنی موی سرش سه حصه بود، ینقسم الی اقاس و مسنا و مرسل. ول اول که اقاس باشد یقیب و فل آخرین که مسنا و مرسل است. ول غرض شاعر بیان کثرت شعره، میخواد بگد موی دختر عموی ما خیلی زیاد است. و زعم بعضهم ان منشأ الثقل فی مستشزرات هو توسط الشین المعجمت التي هي من المحموسات الرخوته بين التاء التي هي من المهموسة الشديدة والذاء المؤجمة التي هي من المجهورة. أسخالج أسخنان ما ميقيم إن لفظ مستشزراتون إن متنافرة عرب فسيح از این لفظ خوشش نمیاد، اما کجای مستشزراتون سبب تنافر شده نمیفهمیم. خراسانی ها قدیم یک مطلبی را میگفتن، حالا نمیدونم میگن یا نمیگن. به یک کسی میگن فلانی بینیش خیلی خوب است، ابروهاش هم خیلی خوبه، چشمش هم بادامی خیلی خوبه، لیکن مردشور این ترکیبشو ببره. مستشزراتون از همین قبیله. این لفظ مستشزراتون در نزد عرب فصیح متنافره، اما سبب تنافر میم مستجدرونه معلوم نیست، شین مستجدرونه معلوم نیست، هاکذا زه، هاکذا بقیه حروفش، ترکیب خرابه. اما منشأ این خرابی که عرب فصیح از این لفظ فرار میکنه، خوشش نمیاد، چیه نمیفهمیم. بعضی گفتن من پیدا کردم، اونی که سبب فرار عرب است و از این لفظ تنافر داره میگم من پیداش کردم. میگم کجای این که تو پیدا کردی در این لفظ؟ میگه در علم صرف شرح نظام اونجا خونده ایم که عرب را حروف را عرب چهار قسم کرده، که در علم تجوید اول کتاب هایی که در تهران چاپ شده ترجمه کرده اند، اون چاپ های بزرگ، اولش این مطلب را که الان میخوانیم اونجا نوشته مفصل که حروف را چهار حصه میکنن. حروف مهموسه، آیه قرآن خوندی، لا یسمعون الا همسا، همس یعنی صوت حروف بلند نمیشه، مثل اینایی که میترسن یا خسته میشن اینجور هه میکنه اما صوت نداره، سینش یک حالی میشه. یک حسر میگن مهموسه، یک حسر میگن شدیده. شدیده اونیست که حرف رو وقتی تلفظ میکنیم چه به شدت ادا میشه، اینو میگن شدیده. یک حسه دیگر میگن مجهوره، یعنی وقتی تلفظ میشه صدا بلند میشه. یک حسه دیگر الان میخونیم، این چهار قسم کردن. میگن این مستشزرون که عرب ازش فرار میکند و میگد این فصیح نیست، علتش من الان به شما نشون میدم که این حروف است که ناجور مرکب شده اند، ناجور هستند. عبارت بین و زعم بعضهم، و گمان کرده است بعضی از علما، ان منشأ الثقل، منشأ و سبب ثقل، فی مستصدراتون، چیه منشأ ثقل؟ هو توسط الشین، مستش شین بعد از تا مستش بعد از تا واقع شده و قبل از زا واقع شده. این شین وسط این هر دو که واقع شده، این سبب ثقل شده هست. پس منشأ ثقل توسط شین است. مثال که عرض کنیم عیب نداره، دو نفر هستن، یکی متدین یکی هم لا مذهب که هیچ دین را نمی فهمد چیه، یک نفر عادل درجه یک وسط اینها بنشینه، میگیم این آقا در این وسط جاش نبود، این متدین خوب است، این آقا وسط با او نزدیکه، این طرف لا مذهب نشسته، این در وسط جای خوبی نداره. عبارتو گوش بده، هو توسط شین المعجمه، زیر معجمه روست نقطدار، سین نخون شین بخوان، شین معجمه نقطدار، توسط شین المعجمه التی، که این چنین صفت دارد این شین، من المهموسه، که شین از حروف مهموسه یه، الرخوه، و از حروف رخوه یه، چون حروف را چهار قسم کرده اند، میگه این شین هم از حروف مهموسه یه و هم از حروف رخوه، بین تا مستش، یعنی این شین بین تا مستش، ای تا چه کاره یه؟ بین تا التي هي المهموسه الشديده، که این تا مهموسه یه، شین هم مهموسه بود، لکن شین رخوه بود یا شدیده بود؟ ها؟ رخوه. این تا اینه مهموسه یه لکن شدیده یه، مناسبت با شین نداره. بين التاء التي هي من المهموسة الشديدة والزاء المؤجمة، يعني الشين بين التاء واقع شده وبين الزاء مؤجمة النقطة دار، الراء نخن مؤجمة النقطة دار، والزاء المؤجمة التي هي هي من المجهورة، این طرفش مجهوره یه اون طرفش که تا شین بین این دوتا واقع شده، این طرف زا مجهوره، تا چه کاره یه مهموسه، شین در وسط اینها واقع شده، این سبب تنافر شده که عرب از این لفظ بدش میاد. پس مجموع حروف سبب تنافر نیست، فقط این تا چون دو طرفش با خودش مخالفه، از این جهت این کلمه از فصاحت ساقط شده است. التي هي من المجهوره ولو قال مستشرف لزال ذلك الثقل، اگر بعد از این شین را می اومد دیگه ثقل از بین می رفت. مثلا عرض کردیم مرد متدین درجه یک، این طرف یک نفر متدین، این طرف لا مذهب که به هیچ چیز عقیده نداره، این در وسط خراب است. اما اگر این طرفش هم متدین این طرفش هم متدین می بود، نه خرابی نداشت. گفته این سبب ثقل شد که این شین وسط دو چیز واقع شده که با این شین خیلی مناسبتی ندارند. ولو قال مستشرفون لزال ذلك الثقل، این بعض این گمان را کرده اند، میگد و هو سهبون، میگد این خیلی اشتباه بزرگی کرده. چرا؟ لأن الراء المهمله ایضا من المجهوره. خزا از کدوم حروف بود؟ ها؟ و را گفت اگر را بیاد خوبه، میگیم را هم که از همون مجهوره یه. اگر علت خرابی این است که بعد از شین مجهوره اومده، میگه اگر را میبود عیب نداشت، میگیم را هم که مجهوره یه. اون یک مسئله هست، خیلی مسئله دقیقی است. میگه آقا جان با اوکه تجر با ایلا تجر، آخه معنی نداره، میگه چون زا از مجهوره یه این شین خراب کرده کار را، را باشد خوبه، میگیم را هم که مجهوره یه. این حرفا چیه؟ پس تو اشتباه کرده ای که منشأ را پیدا کرده ای. نه خیر، منشأ پیدا نشده، همون حرف خراسانی ها، بینی خوبه، ابرو خوبه، لب خوبه، ها کذا بقیه اجزاء صورت، اون ترکیب خرابه، اما کجاش خرابه نمیدونیم. میگه همه چیزت خوب لکن مردشور اون ترکیبت ببره، این ترکیب مستجدراتون خرابه، اما منشأش کجای معلوم نیست. و هو سهون لأن الراء المهملة ایضا من المجهورة فیجب ان یکون مستشرفون ایضا متنافرن، بنابر بیان تو باید مستشرفون هم متنافر باشد که عرب بدش بیاد. ولیس کذالک، و حال این که عرب از مستشرفون بدش نمیاد، اگر مجهوره بودن بعدش این سبب بود و راه مجهوره، چرا عرب بدش نمیاد اما مستشرفون بدش میاد؟ ولیس کذالک، بل منشأ الثقل هو اجتماع هذه الحروف المخصوصه، بلکه منشأ ثقل این ترکیب این حروفه، اما چه به چه اونا رو نمی فهمید. تو میگی تا واقع شد، شین واقع شد بین تا و زا، میگم نه این نیست، ترکیب خرابه، اما از کجای نمیدانیم. بل منشأ ثقل هو اجتماع و هذه الحروف المخصوصه. خوب حواس جمع کن. قال ابن الاسير، فرموده جناب ابن اسير، ليس التنافر بسبب بعد المخارج وأن الانتقال من أحدهما إلى الآخر كالتفرة. از خارج از کنم 28 حرف در دهن عرب و هر کس میخواد عربی تکلم کنه، خداوند تبارک و تعالی در دهن عرب 28 قالب درست کرده است. از اول این خشکی لب این قالب ها شروع میشه تا گردی ناف، لذا با را میگن حروف شفوی، میم را میگن حروف شفوی، همینجور به تنازل میره تا میرسد به های حوض که اون آخر گردی ناف است. مردم بعضی خیال کرده اند که اگر با و ها دوتا را به هم تلفظ کنیم به، این مثل این تفره میشد. این قهرمان ها را دیدی پرش میکنن، یکی مینی 10 متر، یکی کمتر، یکی بیشتر، اونی که از همه بیشتر پرش کرد میگن این قهرمانه. میگد منشأ ثقل بعد مخارجه، که با از لب ها از گردی ناف این دوتا به هم وصل شد عرب بدش میاد. و بعضی هم گفتند که قرب مخارج اینم سبب تنافر میشد، با امیم را به هم بچسبانیم بم، که با امیم مخرجشون پیش هم است. گفته اون یکی بعد المخارج مثل جهش است که از اینجا میپرد 10 متر، قرب مخارج مثل کسی است که پاهاشا بستن، میخواد رابر را نمیتونه، پاهاشا بستن. ما دیدیم زندانی های در یک مملکت دیگر پاهاشا آهن بستن و ولش کردن، میره تو کوچه این طرف، لکن مثل طفلی که چطور یواش یواش میره. میگه قرب مخارج مثل مشی فلقید است، بعد مخارج مثل تفریه و هر دو سبب تنافر است. ابن اسیر میگه اینم غلط است، این حرف بی ربط است که تنافر به سبب بعد مخارج باشد که تفریه، به سبب قرب مخارج باشد که مشی فلقید. میگه اینا غلطه، اینا نیست، اونی که باید بفهمیم ما نمیفهمیم، ذوق عرب میفهمه. قصه لیلی و مجنونم که لابد یک وقتی گفتم، بازم میگیم تا آخرای کتاب شاید 10 دفعه گفته بشد، که شاه وقت دلش به حال مجنون سوخت که این جوان بیچاره برای یک دختری صحرا رو قدم میزند، لشکر فرستاد اونا را آوردن، دختره را هم آوردن، لیلا خانم را. شاه یک نگاهی کردید، دختر عرب بیابانی آفتاب سوخته سیاه. مجنون به اون فراست عشق فهمید که این دارد بدش میاد از حسن لیلای من، بعد گفت قبله عالم اعلی حضرت ها بیا از این توی چشم من بگید که چیه این آدم. تو مو میبینی و من پیچش مو، تو ابرو من اشارت های ابرو. اونی که ذوق عشق بود در شاه نبود، لذا شاه نفهمید بود این دختر سیاه کنیزهای ما 100 درجه از این خوشگلترن، اون جذبه عشق نبود. در کربلا فقط هر جذبه فهمید، کشف کرد که حسین چه کاره یه، آمد و توبه کرد. حاصل میگد عرب میفهمد که مستسترون کجا اش خرابه، قرب مخارج حروف بعد مخارج حروف اینا ابدا مؤثر نیست، اون ذوق عربی میخواد که انسان بفهمد این کلام تلافر داره یا ندارد. غیر عرب بیچاره مثل اون شاه چه میفهمه لیلی کیه چه کاره یه. قال ابن الاسیر لیست تنافر به سبب بعد المخارج، نیست تنافر به سبب بعد مخارج، و انر عطف بگیر به اون بود، و به سبب ان الانتقال من احدهما الى الاخر کتفره. این نیست که بپرد یک دفعه از با لب به هایی که دور نافه، این نیست. و ان الانتقال من احدهما الى الاخر کتفره. ولا به سبب قربها. و همچنین تنافر به سبب قرب مخارج نیست که بشد کلمش فی القید، ولا به سبب قربها و ان الانتقال من احد ما الی الاخر کلمش فی القید، اینها نیست آقا جون. چرا؟ لما نجد، خوب حواس جمع کن، قرآن میخواید بفهمید، لما نجد غیر متنافرین من قریب المخرج. میبینیم خیلی کلمات مخارج حروفش قریب یک دیگره، هیچ عربی نگفته که این تنافر داره، فوراً میگد این صحیح هست. مثل چه؟ لما نجد غیر متنافر من قریب المخرج کل جیش و شدید، جیم و یا و شین قریب المخرج هم. شین و جیم و یا باز عکسش قریب المخرج هم. هیچ عربی نگفته که فصیح نیست، قبولش کردن. کل جیش و شدید و فی تنزیل، میگه در قرآن مقدس هم آمده قرب المخارج، سوره یاسین، الم اعهد، حرف حلقی چند بود؟ ای نور عین، ها و همزه، عین و خواب و عین و قید، عین و ها قریب المخرج هم، همه حرف حلقی هم. هیچ عاقلی نگفته که سوره یاسین فصاحت نداره، با اینکه قرب المخارج است. و فی تنزیل الم اعهد تموش. و من البعید ما هو بخلافهی، و خیلی بعید المخارج ها داریم که اصلا حسن نداره، عرب ازش فرار میکنه، تلفظ نمیکنه مگه مجبور شود. و من البعید اونچنون حروفیست که هو او بخلاف است، یعنی قبیح است. کم ملوعه، مخرج میم لب، مخرج عین پایین حلق، بعد مخارج بدشون میاد، علمه مثل همو یا خوششون میاد. پس معلوم است که قرب و بعد اثری نداره، نه قرب اثر دارد در تنافر و نه قرب. اون سبب چیه؟ عرب به ذوق مادری میفهمد که این لفظ تنافر داره، او یکی نداره. کم ملوعه بخلاف علمه. ولیس کذالک، و اینجور نیست که هر چیزی که بعید المخرج بود قبیح باشد و تنافر داشته باشد. ولیس ذالک نسخه دارد یا کذالک؟ کاف خط بزن، کاف کذالک خط بزن. ولیس ذالک به سبب ان الاخراج من الحلق الى شفته ایسر. یک کسی آمده گفته آقا علمه از حلق، خوب دقت کن، علمه از حلق شروع میشد، عین میاد تا لب رو به بالا، ملو عکسه، از لب شروع میشد میاد به پایین، لذا علمه چون از پایین به بالا میاد فصیح و تنافر نداره، ملعه از بالا به پایین میره تنافر دارد. میگه آقا این حرف ها غلطه، اصلا این حرف ها رو نگو. اون کاف رو خط بزن. ولیس ذالک به سبب ان الاخراج من الحلق الى شفته ایسر من ادخاله من الشفه الى الحلق. این نیست سبب که ملعه از لب به پایین میرد، علمه از پایین به بالا میاد، اینها اثری ندارند. ایسر من ادخال اون صوت من الشفه الى الحلق که باشد، الشفه به حلق که میره، ملا. لما نجد من حسن غالبه، ای از کجا به کجا میره؟ از حلق به شفه. و بلغه از کجا به کجا میره؟ هر دو. ای از غالبه از پایین به بالا، بلغه از بالا به پایین، هر دو فصیح است. پس این بالا رفتن و پایین رفتن اثری نداره. لما نجد من حسن غلبه و بلغه و حلمه و ملوحه. خب حلمه از کجا به کجا میره؟ از پایین و بالا. ملوحه از کجا؟ بالا به پایین. اینا همه فصیحه. پس تو میگی مفهمیدم نفهمیده ای؟ ترسم نرسی به کعبه ای اعرابی، که این ره که تو میروی به ترکستان است. خب من حسن قلبه و بلغه و حلمه و ملحه، بل هازا امر ذوقیون، بلکه این یک چیز ذوق میخواد. ذوق یعنی چشیدن. من و شما طعام را میچشیم، نمک دارد ندارد، شیرین شور تلخه. عرب سخن را میچشه، حروف را میچشه. همین که چشید میفهمد ای خراب است، چشید میفهمد ای خراب نیست. امر ذوقی خدا داده که به ذوق باید انسان این چیزها را بفهمد. بل هازا امر ذوقیون، فکل ما عده الذوق الصحیح ثقیلا، پس هر چیزی را که بشمارد او را ذوق صحیح ثقیل، متأثرا نطق، که میفهمد نطق به این کار را دشوار میکند، فهو متنافر، این متنافره. سواء کان من قرب المخارج او بعدها، دیگه فرق نمی کند قریب المخرج باشن یا بعید المخرج، قرب و بعد اثری نداره. چشیدن اثر دارد که انسان بچشد و ببیند که این تنافر داره، ثقل داره یا نداره. سواء کان من قرب المخارج او بعدها او غیر ذلک، نه قرب المخارج نه بعد المخارج، حد وسط باشد. خلاصه اینها اثر در کار ندارند. سواء کان من قرب المخارج او بعدها او غیر ذلک. ولهذا اکتفى المصنف بالتمثيل، لذا مصنف فقط مثال زد، بود مثل مستشزرات، اما نگفت کجا اش خرابه. چرا؟ چون ممکن نیست کسی به کسی بفهمونه که کجا خرابه. ذوق میخواهد که انسان به ذوق خود بفهمد که این کلمه تنافر داره یا نداره. ولهذا اکتفى المصنف بالتمثيل ولم يتعرض لتحقيقه و بیان سببه، و متعرض نشد که تحقیق کند که تنافر از کجا حاصل میشد، سبب تنافر چیه. ولم يتعرض لتحقيقه و بیان سببه، چرا؟ لتعذر ضبطه، چون نمیشد اصلا یک قاعده کلی بیان کنیم که چه چیز سبب تنافر میشد، نمیدونیم. فقط اونی که ذوق دارد او میفهمد و بس. ما بخوایم به کسی بیان کنیم که ذوق نداره محال است، ممکن نیست اصلا. اون روایت دارد یارو که اومد، آقا این انسان عجیب و غریبه، تمام دروازه های مکه را آدم گذاشته بودن که کسی مبادا بیاد خدمت حضرت صدا و صوت حضرت رو بشنوه. و حضرت هم همیشه میاد به خانه کعبه تکیه میکرد، شروع میکرد قرآن خوندن. بعد یکی از اون خیلی عقلای وقت و فصیح ای آمد، آمدن بهش گفتن که مبادا بری اونجا ها، اون یک جوانی ساحر نمیدون چه دیگه، دشمن از این حرفا خیلی داره، کافر از این حرفا. این وقتی رد شد با خودش فکر کرد که یعنی چه؟ خب اینا به من میگن تو اونجا نرو، من چرا نروم ببینم چه میگه چه میخوانه. آمد وقتی گوش داد جلوتر رفت، جلوتر رفت. بعد گفت این پدر سوخته ها چرا این حرفا رو به من زدن؟ این دارد چیزهایی میگوید که عقل قبولش میکنه. لذا تاریخش دارد که بعد مسلمان شد. حالا این همچه ذوقی میخواد تا انسان بفهمد این کلام این شخص فصاحت داره یا نداره. لتعذر ضبطه، ضبطش متعذره. فل اولا ان يحال الى سلامت الذوق، پس اولا اینه که ما حواله به ذوق بدهیم. اگر ذوق داری میفهمی این تنافر دارد، نداری نمیفهمی اصلا. بله. فل اولا ان یحال الى سلامت الذوق، که هر کس ذوق دارد خدا بهش داده میفهمد. اینم تموم شد. وقد سبق مطلب جدیدی است. وقد سبق الى بعض الاوهام ان اجتماع الحروف المتقاربه. آقا قدیم ایران خیلی باسواد بودن، این زوزنی اهل سبزواره و خیلی مرد فاضل بزرگی است. حالا اشتباه کرده کار نداریم، غیر از معصوم ما عقیدمون اینه که همه اشتباه میکنن. حالا جناب زوزنی یک اشتباه بزرگی اینجا کرده است. وقد سبق الى بعض الاوهام ان اجتماع الحروف المتقاربه المخرج سبب للثقل المخل بفصاحه الكلمه و انه لا يخرج الكلام المشتمل على كلمه غير فصيحه عن الفصاحه. خوب گوش بده که چجور اشتباه بزرگی کرده. و ده آقا قرب مخارج سبب ثقل می شود. خود این کلمه ای که حروفش قریب المخرج ثقیله، اما این کلمه در کلام داخل بشود کلام را خراب نمی کنه. مثلا فرض کنیم یک جزء عبای ما کثیف بشد، مجموع عبا خراب نشد، همون یک جزء خرابه. زوزنی میگد بابا قرب مخارج این یک کلمه را خرابش میکنه. این یک کلمه به زمینه یک کلمه دیگر که میشد کلام، ابدا کلام خراب نمیشه. که فساد جزء اثر در فساد کل نمی کنه. و الا لازم است ما تمام کله های دنیا رو بگیم بد است. حالا در بین حوزه 10 نفر 20 نفر مثلا فاسق پیدا شد، بگیم حوزه فاسقه؟ نه، یک جزء فاسد شود کل رو فاسد نمی کنه. این از زوزنی گفته. جناب ملا سعد میگد آی زوزنی ولو باسوادی لیکن خیلی نفهمی. عبارت گوش بده. وقد سبق الى بعض الاوهام ان اجتماع الحروف المتقاربه المخرج سبب للثقل المخل بفصاحه الكلمه. فقط یک فقط زیاد کن که این قرب مخارج کلمه این کلمه را خراب میکنه. المخل بفصاحه الكلمه و انه اعتبر اون ان اجتماع هسا و سبق الى بعض الاوهام ان کلمه این کلمه را خراب میکنه. المخل به فصاحت الکلمه و انه اعتبر اون ان اجتماع هسا و سبق الى بعض الاوهام انه لا يخرج الكلام المشتمل على كلمه غير فصيحه عن الفصاحه. گمان کرده که کلامی که یک کلمه اش غیر فصیح است کلام را از فساحت نینداخته است، کلام به فساحت خود باقی است. و انه چنین است لا یخرج کلامی که مشتمل بر کلمه غیر فصیحه باشد عن الفصاحه. حالا مثال زده، کما لا یخرج الکلام المشتمل على کلمه غیر عربیه عن کونه عربیا. انشاءالله قوانین میخوانی این مطلب را اونجا مفصل بهت میگم. رساله آقایون وردار مخصوصا ذخیره مرحوم آسل وسن علی الله مقامه یا وسیلهش میگد الذی یسما بشیربها. این پولی که میدن دختره رو میگیرن میگن شیربها. خوی شیربها فارسیه، اصل رساله ایشون عربیه، لیکن توش یک کلمه دارد فارسی. در تفنگم در باب سیدم میگد الذی یسما تفنگ. تو قرآنم داره المنجد، افسوس که المظهر چاپ نشد. حالا شنیدم میگن میخوان چاپ کنن. تقریبا 150 یا بیشتر کلمه غیر عربی تو قرآنه، من جمله استبرق. استبرق عربی نیست، اونجا میشماره همه را که اینا همشون غیر عربیه. پس یک کلمه دو کلمه 100 کلمه توی یک کتابی باشد این کتاب را از عربی بودن نمیاندازه. هاکذا یک کلمه غیر فصیح در کلام باشد کلام را از فساد نمی اندازد. این هم دلیل آقای زوزنی است. کما لا یخرج الکلام المشتمل على کلمة غیر عربیت لا یخرج عن کونه عربیان، از عربی بودن خارج نمی شود. فا فلا يخرج سورة فيها ألم أعهد عن الفصاحة. پس اعهد که الان خوندیم که قرب مخارج داره این فصیح نیست، اما مجموع سوره را کاری نداره که مجموع سوره از به اصطلاح فصاحت بیفته، یک کلمه خراب توی سوره افتاده. این زوزنی میگه فلا یخلو سورتون فیها علم اعهد عن الفصاحه و ایده بعضهم. شنیدی دروغگو و دروغ پرداز معروفه، میگن دروغگو و دروغ پرداز، میگن دروغ پرداز از دروغگو بدتر است، فاسق تره. یک کسیم آمده اینه کمکش کرده، گفته حق با زوزنیه، دروغگو اویه، ای آمده دروغ پردازی کرده، دروغش خواسته ثابت کنه. و ایده بعضهم، و تأیید کرده این زوزنی را بعضی علما به ان انتفاع وصف الجزء که فصاحت الکلمه مثلا لا یوجب انتفاع وصف الکل. گفتن بابا جز خراب باشد کل خراب نمیشه، یکی دو تا ده تا فاسق باشن همه حوزه خراب نمیشه، انتفاع وصف جز که عدالت است این سبب نمیشه که از کل عدالت سلب شود. اینم تاییدش کرده به ان انتفاع وصف جز که فصاحت الکلمه مثلا لا یوجب انتفاع وصف کل. میگد و هازا غلطون فاحش، میگد این یک غلط رسوا کننده ای، اصلا غلط این حرف زوزنی. چرا؟ چون مغالطه واضحیه. مثالی عرض کنم که بفهمی چطور مغالطه یه. در رسالهای فارسی می نویسن که اجزای میته یا اجزای حرام گوشت در لباس انسان باشد نماز باطله. خب این میگد اگر لباس از میته باشه یا از حیوانی که غیر حلال گوشته نماز باطل. حالا اگر عبای من همش میته نیست، یک تار مو در لباس من از گربه چسبیده، نماز صحیح یا باطله؟ یقینا باطله. میگه تو داری مغالطه میکنی، تو جایی را میگویی که فساد بعض در کل اثر نکنه. اون درست، ده نفر فاسق فاجر توی حوزه باشه همه فاسق نمیشن، چون فساد او در اینها اثر نمیکنه. اما اگر اون جز هم شرط در او باشد فصاحت، چنانچه مجموع کلام باید فصیح باشد، اگر در اجزایش هم فصاحت را شرط کردیم، اینجا اگر یک جزش غیر فصیح بود کل خراب میشه نمیشه؟ میشه، چون شرط است در جز مثل کل. پس اونجا ای که جز مشروط نباشد کل خراب نمیشه، اما در ما نحن فیه ما جز مشروط است مثل کل، کلم باید فصیح باشد جز هم باید فصیح باشد. پس چطور میگی این جز اگر خراب شد کل خراب نمیشد؟ این مثل همون یک تار موی گربه میمونه که تمام عبا باید لباس میته نباشه، اعضای غیر مکلول هم نباشد، یک جزش هم نباید باشد، که چنانچه نبودن میته شرط کل عبایه، شرط جزش هم هست که یک تار مو باید در عبا نباشه. پس این مغالطه بزرگی کرده ای و کار آخونده هم که همیشه مغالطه بوده تا حالا. و هادا غلطون فاحش لأن فصاحت الکلمات مأخوذتون، زیرش بینست مشروطتون، لأن فصاحت الکلمات مشروطتون فی تعریف فصاحت الکلام. فصاحت کلمات شرط است در فصاحت کلام، کلام باید کلماتش هم همه فصیح باشه، اگر یک دانه غیر فصیح شد کلام خراب بشد. لأن فصاحت الکلمات مأخوذتون فی تعریف فصاحت الکلام فکیف لا یخرج الکلام المشتمل على کلمة غیر فصیحه عن الفصاحه. پس چگونه جرأت میکنی میگی اگر یک کلمه غیر فصیحه کلام خراب نمیشد؟ یقینا کلام خراب میشه. فکیف لا یخرج کلامی که مشتمل بر کلمه غیر فصیحه باشد از فصاحت. و حال و حالیه، و حال این که فصاحت الکلمات جزء من مفهوم فصاحت الکلمات، فصاحت کلام جزء فصاحت کلمات، جزء فصاحت کلامه، یعنی شرط در فصاحت کلامه. چطور میگی کلام اگر یک جزش خراب بود خراب نمیشد؟ یقینا خراب میشه. و حال این که فصاحت کلمات جزء من مفهوم فصاحت کلام لا وصف لجزءها فقط، یک فقط زیاد کن، نه اینکه فصاحت کلمه وصف هم خود کلمه یه، نه شرط در کلام است که کلام فصاحتش مشروط به اینه که هر جزءش باید فصیح باشه. لا وسن لجزءها. والقياس على وقوع مفرد غير عربي في الكلام العربي فاسد. شما قياس میکنی کلام عربی را که میگه یک کلمه غیر عربی اون خرابش نمی کند، از عربی بودن بیرون نمی برد، درست، اما ما نحن فيه ما از اون قبیل نیست. والقياس على وقوع مفرد غير عربي في الكلام العربي فاسد لانه ممنوع. اولا میگیم همچین جایی پیدا نشده که در قرآن مقدس غیر عربی باشد. میگه بابا المظهر نوشته، میگه اون جوابش داده شده، اینا هم عربی هست. توارد لغتین، اتفاق لغتین یک مطلبی است. میگیم استبرق در نزد عجم ها غیر عرب، عرب هم لباس خوب را استبرق میگه، لفظی است اتفاق بین لغتین. پس اولا در قرآن مقدس غیر عربی نداریم. اینایی که المظهر نوشته بی خود نوشته، خودش هم جواب میده که اینها هم عربیه، یعنی لغت عرب با لغت عجم موافق افتاده. اونا میگن استبرق، اینا میگن استبرق. این اولا. پس نداریم در کلام عربی که یک لفظ غیر عربی باشد، این اولا. لأنه ممنوع ولو سلم، بلفظی هم قبول کنیم که بله اینها همشون غیر عربیه و در قرآن اومده. میگیم ما صمدیه خوندیم آقا جون، صفت به حال متعلق موصوف یعنی چه؟ صفت به حال متعلق موصوف زیدون مجتهدون ابوه، خود زید مجتهده یا باباش. اینجا هم که میگیم قرآن عربیه یعنی عربیون اسلوبه، یعنی ریختش عربیست، نه اینکه عربیون خود قرآن، خود قرآن عربی نیست، ریختش عربیه، شکلش عربیه. اون عبارت هم که بخونم برات که اون صاحب قاموس میگن، حالا راست دروغ نمیدونم، خب عرب ها که یک عادت خاصی دارن، بلکه عجم ها هم اثر کرده درشون که دختر به هر کس نمیدن، بعضی حرف ها هست. بعد این رفت شیرازی، صاحب قاموس ال شیرازه، رفت بین عرب ها و بعد خب جوان بود و میل زن کرد و از یک عشیره زن گرفت، زن گرفت و شب خواستن وقت خواب، این صاحب قاموس به زنش گفت که اقتل السراج، تا گفت اقتل السراج به رسم زنهای عرب حلولو کرد. عشیره جمع شد، چه خبره؟ گفت مره به این عجم دادیم، این عجمه. گفتن چطور؟ گفت به من گفت اقتل السراج، بکش چراغ را. با این که عرب اقتل نمیگد، اطفاء السراج، خاموش کن چراغ را. یریدون لیطفء نور الله امینا. بعد این صاحب قابوس گفت الان مرا تکه تکه میکنن اینا. گفت بابا من لغت های زیادی از عرب بلدم، این لغت عربیه. گفتن چطور؟ بعد خون ان الاخانید نهدو ادا اکلالهم اما ام گندن کل گنابیزی و کردو علا پواهیهم کفش زردن کل پواسیت الخرابیزی الى آخر. اینا گیر کردن، گفتن پس حق با تویه. حالا این شکل عربی بود ولی همش فارسیه. اخانی جمع آخوند، نهدو جمع نهاد، اکلال جمع کله، همش عربی فارسیه لکن شکل عربی است. پس میگیم ما قبول نداریم که قرآن ذاتش عربی است، شکل عربی است. هاکذا رساله مرحوم اصفهانی، شکل عربی است ولی لفظاش عربی نیستن. این جواب دویمه. ولو سلم فالمعنا انه عربی نظم، نظم ترتیبش عربی است، نه که ذات قرآن ذات کلام عربی است. عربی نظم والاسلوب. ولو سلم، حالا برفردی هم قبول کنیم، اینو خوب دقت کنید آقا، که نه خیر، خدا میفرماید ذات قرآن عربیه نه شکل. میگیم مراد خدا این است که قضیت مقدر داره، جا ربک یعنی خود خدا یا امر خدا. اینجا هم قرآنن عربیان بعضه، یعنی بعض قرآن ما عربیه، نه همهش، حکم بعض را روی کل میبرن که در جایش انشاءالله میخوانی جا ان القوم، یعنی بعض القوم چه معنی دارد؟ پس ما از قرآن و امثال قرآن جواب میدیم، اما در مسئله فصاحت کلام این جواب ها نمیاد. کلام باید عین کلماتش همه فصیح باشد. ولو سلم فبه اعتبار الامل اغلب، یعنی غالب آیات قرآن عربی است. ولم یشترط فی الکلام العربی ان یکون کل کلمت منه عربیتا، در کلام عربی شرط نشده که همه حروف الفاظش عربی باشد، اما در کلام فصیح شرط شده که باید تمام اجزایش عربی باشه، فصیح باشه. ولم یشترط فی الکلام العربی ان یکون کل کلمت منه عربیه، کما اشترط فی فصاحت الکلام ان یکون کل کلمت منه فصیحه، اما در فصاحت کلام شرط شده که باید تمام کلماتش فصیح باشن. فأین هذا من ذاک، ای کجا و اون کجا؟ شکر مازندران و شکر هندوستان هر دو شیرین است، اما این کجا و اون کجا؟ خال محبوبون سیاه و دانه فلفل سیاه، هر دو جنسوز است، اما این کجا و اون کجا؟ بله، تیغ جلادون کج است و ابروی دلدار کج، هر دو خونریز است، اما این کجا و اون کجا؟ میگیم تو داری فصاحت کلام را قیاس میکنی به عربی بودن کلام، چه ربطی به هم دارند؟ فا این هازا من ذاکه، این هازا یعنی بحث ما که فصاحت کلام است، من ذاکه یعنی از کلام عربی، حواستون جمع باشه آقا. و علا تقدیر تسلیم انه لا تخرج الصورت عن الفصاحه، اینا خوب گوش بده، میگه حالا قبول میکنیم از شما که علم اعهد که یک کلمه هست غیر فصیحه سوره رو خراب نکرده، اینو قبول میکنیم، لکن از شما میپرسیم خدا میتونست یک لفظ فصیحی بیارد عوض اعهد یا نمیتونست؟ یا بگو نمیتونست، پس اصول دینت خرابه. عالم و قادر و حی است و مرید و مدرک، اگر نمیتونست پس خدا قادر نیست که لفظ خوبی بیاره. اگر میتونست و نیاورد، این که بدتر میشد، که کسی که میتوند متدین زندگی کند این بیدین بشد مسئول هست بیش خدا یا نیست؟ هست، آیه داره. پس اگر قبول کنیم حرف شما را که کلمه غیر فصیح هست سوره را خراب نمی کند، کلام خراب نمی کند، این سوال پیش آمد می کند. عبارت بین و علا تقدیر تسلیم انه لا تخرج الصورت عن الفصاحه لكنه يلزم كونها مشتمله على كلام غير فصیح به اعتبار جزءش، که علم احد کلامه فعل و فاعله، یک جزءش خراب میشد، مشتمله على كلام غير فصیح. والقول آقای جناب زوزنی، والقول باشتمال القرآن على كلام غير فصیح، تو قائل شده ای که در قرآن کلام غیر فصیح موجوده، بل علا کلمت غیر فصیحه که فعل تنها نفائلش احد فعل تنها، بل علا کلمت غیر فصیحه مما یقود الى نسبت الجهل او العجز الى الله تعالی، این نتیجه این میداد که یا تو خدا را جاهل میدانی یا عاجز میدانی. جاهل میدانی چرا؟ یعنی خدا میفهمید که این خراب است آورد یا نمیفهمید؟ نمیفهمید پس خدا جاهله، اصول دین خراب شد. عالم و قادر میگه میدانست و این آورد، میگه میتونه صحیح بیارد یا نه؟ بگو نه، پس خدا عاجز است. مما یقود الى نسبت الجهل بله اول عز الى الله تعالی اما یقول الظالمون، بلند از خدا از این غرزگی ها، از این غلط ها، تعالی اما یقول الظالمون علوا کبیرا، والغرابه برای فردا انشاءالله.